هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما. اونهایی که در راه موندن، منظورم اونهایی که توی ترافیک کلان شهری مثل تهران گیر کردن اما تنها مأمنشون رادیوست، اونهایی که به مقصد رسیدن، دوست دارن خستگی از تن بدر کنن و باز هم رادیو رو انتخاب میکنن چرا که مأمنی برای گوش دادن و اندیشیدن. محمد زرقامی هستم، میزبان شما، به اتفاق همکارانم که این مجله شامگاهی رو میخوایم تقدیمتون بکنیم، پر از شنیدنی هایی که میدونم منتظرید تا دقایقی دیگه شنونده شون بشید. اما پیش از اینکه این شنیدنی ها رو با شما در روزی پرخبر قسمت کنم که اندکی همی مجله شامگاهی ما میزان یا طولش بیشتر از روزهای گذشته است، البته این رو هم بگم که مجله صحنه از قلم نیفتاده، اون رو هم خواهید شنید ولی شاید کمتر دیرتر از موعد مقرر، بریم سراغ خبرها با یکی از همکاران قدیمی و خوش صدای رادیو فردا، الهی روان شد.
از بخیر شنونده گرامی، دادگاه بین‌المللی مردمی آبان با هدف رسیدگی به کشتار و شکنجه مردم در اعتراضات آبان 98 از امروز چهارشنبه در لندن کار خود را آغاز کرد. این دادگاه قصد دارد با تحقیق در مورد بیش از 130 مقام ایرانی احتمال وقوع جنایت علیه بشریت به وسیله آنها را با شنیدن اظهارات تعداد قابل توجهی از شاهدان بررسی کند. سه سازمان عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و با هم علیه اعدام دادگاه بین المللی مردمی آبان 98 را ساماندهی کردند و جلسات آن تا 23 آبان در لندن برگزار خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان اعتراضات آبان 98 که با سرکوبی گسترده همراه بود، دست کم 1500 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین الملل تا کنون اسامی 311 نفر از معترضان کشته شده را اعلام کرده و در همین مجله بیش از این در این باره خواهید شنید. نخستین جلسه از دادگاه حمید نوری در کشور آلبانی روز چهارشنبه آغاز شد. در این جلسه محمد زند، عضو سازمان مجاهدین خلق، به عنوان شاکی درباره اعدام برادرش شهادت داد. رضا زند، برادر محمد زند، سال 1367 در زندان گوهردشت کرج اعدام شد. مقامات قضایی سوئد اعلام کردند که جلسات دادگاه حمید نوری از روز چهارشنبه به مدت یک هفته برای دریافت شهادت 7 شاهد دیگر در آلبانی برگزار می شود. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است. حمید نوری اتهامات مطرح شده را رد کرده. او قرار است روز دوم آذر ماه در دادگاه شهادت دهد. به گفته وکیل او، موضع حمید نوری این است که این اعدام‌ها هرگز رخ نداده و او نمی‌تواند اتهامات را بپذیرد. دادگاه حمید نوری تا اواخر فروردین سال آینده در دادگاه استکهلم سوئد ادامه خواهد یافت. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بدون هیچ توضیحی از منصوب شدن غلامعلی محمدی به عنوان ریاست سازمان زندان‌ها به جای محمد مهدی حاج محمدی خبر داد. این جابجایی کمتر از 3 پس از آن انجام می‌شود که گروهی موسوم به عدالت علی ویدیوها و اسنادی هک شده از زندان اوین را در اختیار رادیو فردا و برخی دیگر از رسانه‌های خارج از کشور گذاشتند. انتشار این ویدیوها و اسناد که حاوی شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و همچنین برخی مکاتبات درباره زندانیان سیاسی است، ابتدا از سوی برخی مقامات قضایی و حکومتی ساختگی توصیف شدند، اما پس از مدتی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مجبور شد به صورت تلویحی صحت آنها را تایید کند. حاج محمدی از خرداد سال 99 با حکم ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه، به عنوان رئیس سازمان زندان‌ها منصوب شد و دوران ریاست او از کوتاه‌ترین دوره‌های ریاست در سازمان زندان‌ها محسوب می‌شود. و بالاخره آن که بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 135 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند و حدود 8000 بیمار جدید شناسایی شدند. بر مبنای این آمار مجموع بیماران کووید 19 در ایران از 6 میلیون نفر عبور کرده. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جان باختگان و همچنین مبتلایان به کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی با پزشک و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده است.
بله، الهی روانشاد بود و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. قطعا صدای الهی روانشاد رو در بخشای خبری کوتاه بعدی هم خواهید شنید. اما بشنویم شنیدنی های این مجله شامگاهی رو که تهیه کننده و دبیرش بابک غفوری آذر و کارگردان فنیش حسن حسنی. از اولین روز دادرسی بین المللی و نمادین خشونت‌های دولتی آبان 1398 در ایران خواهیم گفت که در لندن در حال برگزاری است. ناهید شیربیشه، مادر پویا بختیاری، از جان باختگان این خشونت‌های دولتی از طریق ویدیو کنفرانس در این جلسه حضور پیدا کرده و مشاهدات خودش و شهادت خودش رو ارائه داده. خبرنگار اعزامی رادیو فردا مهدی بیگی در لندن بیشتر برای ما خواهد گفت. همچنین نگاهی خواهیم کرد به تغییر رئیس سازمان زندان‌های ایران. این تغییر به چه معنایی است و آیا کمکی به بهبودی وضعیت زندان‌ها خواهد کرد؟ هادی قائمی با ما همراه خواهد بود. در ادامه برای شما خواهیم گفت سپاه پاسداران و آزادی نفتکش ویتنامی پس از یک مانور رسانه‌ای. بهزاد احمدی نیا در این باره برای ما صحبت خواهد کرد. همچنین نگاهی خواهیم کرد به تداوم احکام سنگین زندان برای امضا کنندگان نامه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امیر پوریا. و در روزهای اخیر حملات سایبری میان ایران و اسرائیل ادامه پیدا کرده و این تداوم رو در گزارش کیانوش فرید پی میگیریم. ماجرای فوتبال ایران، بازی ایران و لبنان، روابط تارمی، اسکوچیچ و حمله علی دایی به اسکوچیچ چیست؟ پیام یونسیپور برای ما خواهد گفت. و سرانجام نگاهی هم خواهیم کرد به وضعیت هزاران مهاجر غیرقانونی که در مرزهای بلاروس با کشورهای عضو اتحادیه اروپا سرگردان و بلا تکلیفند با آنا رایسکایا. یک بار دیگه سلام میکنم به همه اونهایی که به ما پیوستن تا این لحظات رو در کنار رادیو فردا سپری کنند. همونطوری که از ابتدای روز یا اواسط روز همراه رادیو فردا بودید، شنیدید در خبرها و در گزارش‌هایی که براتون پخش کردیم، امروز در لندن دادگاهی آغاز به کار کرد که نام این دادگاه، دادگاه بین المللی مردمی آبان 1398 گذاشته شده و چیزی که در دستور کار این دادگاه قرار گرفته بررسی خشونت‌های دولتی هست که در آبان 1398 در پی افزایش قیمت بنزین و اعتراض‌هایی که صورت گرفت اتفاق افتاد و در این دادگاه گفته شده که شهادت نامه 120 نفر قراره که قرائت بشه یا شنیده بشه و از طرفی نقش 133 مقام جمهوری اسلامی ایران هم برجسته شده. شاید یکی از این مقام ها وزیر کشور دولت حسن روحانی باشه که در همون ایام هم گفتش که اینترنت رو قطع کرده و دفاع کرد از قطع کردن سیستم اینترنت کشوری بر روی شهروندان ایرانی به ویژه معترضان تا نتونن صدای اعتراض خودشون رو مخابره کنن به بیرون از مرزهای ایران. امروز فرصتی دست داد تا در برنامه‌های رادیو فردا همراه بشیم با خانواده‌های در اصل قربانیان خشونت‌های دولتی آبان 98. یکی از این خانواده‌ها که به نوعی شاید به نماد این اعتراض ها هم بدل شده خانواده پویا بختیاری بودند که خانم ناهید شیربیشه در برنامه ما حاضر شد و خانم شیربیشه گلایه داشت از اینکه چرا از خانواده پویا بختیاری دعوت نشده که در این در اصل دادگاه حضور داشته باشند. بشنویم بخشی از صحبت‌های خانم شیربیشه رو تا برگردم و ادامه بدم ماجرا رو و بعد میریم سراغ مهدی بیگی همکارم و خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لندن برای پوشش این دادگاه بین‌المللی مردمی.
پویای من که سمبل آبان بوده و خانواده پویا اهم از خودم و پدرش و بقیه افراد خانواده که تاکنون هزاران هزار مشکل و مشقات زیادی رو در راه رسانه‌ای کردن و بسیاری و احقاق حقوق پویا و تمام ایرانیان و گام‌های بزرگی رو برداشتیم، هیچ دعوتی از ما به عمل نیامده که ما حالا به صورت لایو یا به هر شکلی که ممکن بوده توی فضای مجازی ما بتونیم در این دادگاه حضور داشته باشیم و حرف خودمون رو بزنیم. و منوچهر بختیاری به عنوان پدر پویا اولین کسی بود که شکایتنامه‌ای طرح و تنظیم کرد و به این دادگاه ارائه داده.
بله، شنیدید صحبت‌های خانم ناهید شیربیشه رو که ساعتی پیش با او داشتم و پس از این بود که ما دعوت کردیم از یکی از برگزار کنندگان این در اصل دادگاه، شادی امین با ما همراه بودند، توضیحاتی رو دادند شادی امین درباره برگزاری این دادگاه، شیوه حضور افراد و شهادت دادنشون. در غروب بود که خانم ناهید شیربیشه هم حضور پیدا کرد به صورت ویدیو کنفرانس در دادگاه و صحبت‌های خودش رو ایراد کرد. تا اینجا رو داشته باشید، مهدی بیگی با ماست، به او میرسیم تا برامون بگه که خانم شیربیشه در این دادگاه چه مطالبی رو بیان کردند و نحوه حضورشون به چه صورت بود بعد از گفتگویی که با رادیو فردا داشتن. آقای بیگی بهتون سلام میکنم یک بار دیگه، خسته نباشید و برای ما بگید که به هر حال اوضاع به چه صورت پیش رفت، خانم شیربیشه چگونه حضور پیدا کردن، چون پیش از این گلایه‌ای داشتن همونطوری که شنیدید و پس از گفتگوشون با رادیو فردا و قولی که یکی از برگزار کنندگان دادن که این مسئله رو مطرح کنن و در میون بذارن با برگزار کنندگان دیگر این دادگاه بین‌المللی مردمی، خانم شیربیشه رو دیدیم که به هر حال از ایران از طریق ویدیو کنفرانس ظاهر شدن در صحنه علنی دادگاه.
سلام محمد جان، من در برنامه‌ای که به ما دادن قبل از این که دادگاه امروز شروع بشه توی اون لیست رو نگاه می‌کردم، اکثر شاهدانی که قراره که در این دادگاه حضور داشته باشن بهشون یک کد تعلق گرفته، به خاطر مسائل امنیتی سعی کردن که هویت این افراد مشخص نباشه. تمام این شاهدانی که در حقیقت به خصوص اونهایی که داخل ایران شهادت دادن و خودشون خواستار این بودن که هویتشون فاش نشه بهشون یک کد دادن. ما نمیدونیم که دقیقا این دعوت صورت گرفته بوده قبل، چون میگم اینا از طریق کد ما نمیدونیم دقیقا کد، ولی آنچرا که ما الان داریم دقایقی هستش که داریم گوش میکنیم مشاهده میکنیم این که خانم ناهید شیرپیشه دارن صحبت میکنن، قضات و در حقیقت پنل دادستانی دارن ازشون سوال میکنن و حرفهای بسیار جالبی که ایشون دارن الان میزنن، از جمله از در حقیقت فشارهایی که امنیتی جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن پویا به خانواده اون آوردن دارن میگن که تمام مدارکشون رو ازشون گرفتن، اجازه ترک کشور رو ندارن و اشاره میکنه خانم شیرپیشه به موبایل پویا، میگه با ارزشترین خاطره‌ای که ما میتونیم از پسرمون داشته باشیم همین موبایل بود که لحظات خانوادگی ما رو و اون اعتراض ها رو سرد میکرد، حتی اون رو به ما ندادن، لپتاپش رو به ما ندادن و اشاره میکنه به این که ما هیچ فعالیت سیاسی نداشتیم ولی از روز 21 آبان که پسر ما کشته شد بعد از اون یهو ما مجرم شدیم و تهدیدها شروع شد، اذیت‌ها شروع شد و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن و اینها.
آقای بیگی، با توجه به روندی که امروز شاهدش بودید از دادگاه و اینکه خود مقام های برگزار کننده هم به نمادین بودنش اشاره کردند، به طور کل روند رو شما چگونه دیدید؟ چون شما به هر حال در دادگاه حمید نوری هم رفته بودید، اونجا هم گزارش داده بودید، وقتی مقایسه میکنید کلن آیا تفاوتی میبینید بین شیوهی که داره دادگاه اداره میشه یا نه؟
ببینید، دادگاه حمید نوری در استکهلم من میتونم بگم که بسیار شلوغ‌تر همین الان که داره برگزار میشه. در حقیقت دادگاه شلوغ‌تری، انگار مردم یا کسانی که در اون دادگاه شرکت میکنن یک جورایی میبینن که خب یک مجرمی رو، یک متهمی رو در حقیقت گرفتن و حالا میشه اون رو در حقیقت در دادگاه محاکمه کرد و براشون جالبه که بدونن که نتیجه این دادگاه به کجا میرسه. با هر کسی هم من صحبت میکنم، این نهادهای حقوق بشری و کسانی که این دادگاه مردمی آبان رو در حقیقت تدارک دیدن، اونها میگن بله این دادگاه چهره مردمی داره، بهش میگیم دادگاه مردمی، ولی در حقیقت باز اونها هم همین دادگاه حمید نوری در استکهلم رو مثال میزنن و میگن نتیجهش این خواهد بود که مقام های جمهوری اسلامی که در جنایات در حقیقت این گونه مثل در حقیقت کشتار و سرکوب و یا زندانی کردن معترضان دست داشتن، روزی از مرزی عبور کنند و یک جایی در به هر حال مرزهای بین المللی گیر بیفتن و بشه اونها رو با استناد به این دادگاه ها و مدارکی که در حقیقت ارائه شده، ثبت شده و بعد حکم نهایی توسط قضات بین المللی در حقیقت صادر شده و این همه شهادتی که گرفته شده، بشه بر اون اساس اینها رو به راحتی در حقیقت مقام های قضایی کشورها رو قانع کرد که این افراد رو بازداشت کنن و براشون دادگاه تشکیل بدن و محاکمشون کنن.
نمیدونم چقدر این میتونه محل پرسش باشه، اما مایلم بپرسم که آیا این دادگاه در مطبوعات محلی بریتانیا هیچ بازتابی داشته، ازش صحبت شده که همچین اتفاقی داره میفته؟
ببینید، جالب این که من فکر میکنم که بسیاری از در حقیقت تبلیغاتی که در مورد این دادگاه داره انجام میشه به زبان انگلیسی، یعنی وبسایت خود این آبان ترایبیونال رو در حقیقت شما نگاه کنید به زبان انگلیسی و توضیحات مختلفی که ارائه شده به زبان انگلیسی، برای اینکه اهمیت در حقیقت شناسوندن این موضوع به مخاطب انگلیسی زبان و یا حالا هر زبان دیگه‌ای بسیار اهمیت داره. برای اینکه شما میدونید از روز 25 آبان دو سال پیش مقام‌های حکومت اینترنت رو قطع کردن، امکان انتشار در حقیقت زنده
بله،
و آپ تو دیت.
بله، آقای رحمانی فضلی هم این قضیه رو اصلا اومد علناً در موردش صحبت کرد رو گرد و بله، موضع گرفت. فقط خیلی کوتاه، چون وقتمون پایان پذیرفته، آیا نکته خاصی رو دیدید در حاشیه برگزاری که بخوایم بهش خیلی کوتاه و فشرده اشاره بکنید؟
والا آنچه را که اینجا میشه دید دردنامه ایست که هی بازتر و بازتر میشه. یعنی آنچه را که شما میشنوید، مثلا پدری اومد از اصابت گلوله به فرق مثلا پسرش گفت در دادگاه، از معترضان بهبهان بود. واقعا ارائه این جزئیات فقط نشون میده که این سرکوب ها و این کشتار چقدر بیرحمانه انجام شده و بازگویی اون چقدر برای این خانواده ها زجرآوره، که حالا اینها امید دارن بلکه نتیجه ای از این دادگاه بیرون بیاد و این مقام ها رو بتونن به پای میز محاکمه بکشونن.
مهدی بیگی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لندن، برای پوشش خبری دادرسی بین المللی و نمادین خشونت‌های دولتی آبان 1398 خورشیدی در ایران. اما اجازه بدید که بریم به ایران یک بار دیگه و یک موضوع دیگر رو بررسی کنیم که شاید بی ارتباط با این اتفاقاتی که میفته نباشه، و اون هم این که یک آقای محمدی رفت و یک آقای محمدی دیگر جایگزین رئیس سازمان زندان ها شد، یعنی محمد مهدی حاج محمدی رفت و غلام علی محمدی به جای او جایگزین شد. اون هم بعد از مسائلی که مطرح شده بود، از جمله اینکه اگر خاطرتون باشه کمتر از 3 ماه پیش بود که گروهی موسوم به عدالت علی ویدیوها و اسنادی رو در اختیار رادیو فردا و رسانه‌های دیگر خارج از ایران قرار دادن و گفتن که با هک کردن دوربین‌ها و کامپیوترهای زندان اوین به دست آوردن. بعد از اون صحبت‌های سپیده قلیان، یکی از زندانیان، رو داشتیم، درباره شرایط زندان خودش صحبت کرد و همه این ماجراها منجر شد به اینکه امروز شاهد این باشیم که یک تغییر صورت گرفته. همراه میشیم با هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که در نیویورک مستقر هست، تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. آقای قائمی بهتون سلام میکنم. شاید اساسی ترین پرسش این باشه در این لحظه که این تغییری که صورت گرفته تا چه اندازه شما این رو یک تغییر شکلی میدونید، تا چه اندازه یک تغییر محتوایی و چه میزان ارتباط داره با اتفاقاتی که شاهدش بودیم؟
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ببینید، با این تغییر امروز واقعیتش اینه که فقط یک فرد رو برداشتن و یک فرد دیگر رو گذاشتن. ما سالهاست که میدونیم در اون زندانها ظلم و بی‌عدالتی و جنایت‌های وسیع اعمال میشه. همین تعداد کشته شدگان در زندان‌ها که روز به روز بالا میره در سال‌های اخیر و شهادت‌هایی که زندانیان سابق دادن خودش میتونسته موضوعی باشه که بهش رسیدگی بشه، ولی هیچ وقت نشده. و من فکر میکنم که انگار سیستم حکومت امروز به خاطر ظلم و جنایت هایی که درون زندان اتفاق افتاده آقای محمدی رو عوض نکرده و یه محمدی دیگر رو بیاره.
پس چرا عوضش کردن آقای قائمی؟ میشه دلیل مشخصی پیدا کرد که خب آقای حاج محمدی میتونستن بمونن؟
بله، من نظر خودم رو میتونم بگم که اینه که بر اساس سابقه‌ای که دیدم، ایشون رو به خاطر ضعف مدیریتش، به خصوص همونجور که اشاره کردیم در مدیریت فنی دوربین‌ها و سیستم تکنولوژی زندان‌ها که هک شد، این که نتونسته حفاظت کنه از این سیستم و این جنایت‌ها به اینجوری به طور علنی افشا شد و هک‌هایی که اتفاق افتاده، این نکته کلیدی هست که ایشون رو به خاطر ضعف مدیریت عوض کردن که بلکه نفر بعدی بتونه جلوی این افشاگری‌ها رو بگیره. و ببینید، تو این سال‌ها ما هیچ وقت ندیدیم کسی که وقتی ظلمی شده، اون ظالم یا عامل ارتکاب جرم که مأمور حکومتی بوده، مثلا توی خیابون یه نفر ازش فیلم گرفته و افشا کرده در رسانه‌ها و سوشال میدیا، ندیدیم هیچ وقت خود اون مأمور پیگیری بشه، ولی کسی که فیلم گرفته همیشه پیگیری و زندانی شده. الان هم ایشون رو به خاطر ضعف مدیریت به نظر من عوض کردن و فقط یک تغییر شکلی هست و اینکه نتونسته اتفاقات درون زندان‌ها رو مخفی نگه داره.
فکر میکنید واقعا راهی وجود داره آقای قائمی با اتفاقاتی که در زندان ها میفته؟ به هر حال قوانینی گویا موجود هست در ایران که سازمان زندان ها رو نظارت کنه، اما این قوانین تا الان نشون داده که نتونسته کارآمد باشه بر اساس شواهد و اخباری که منتشر شده، چه از طریق رسانه های رسمی داخلی چه از طریق فعالان حقوق بشر. آیا واقعا راهی وجود داره که بشه سازمان زندان ها رو زیر نظارت آورد و به دقت نظارت کرد بر آنچه که در داخل زندان ها میگذره؟
بله بله، الان اشکال عمده این هست که این سازمان زندان ها زیر نظر قوه قضاییه است، همون قوه قضاییه که احکام ناعادلانه میده، دادگاه های ناعادلانه برگزار میکنه، بازجویی های با همراه با شکنجه مامورین و ضابطینش انجام میدن، و همون قوه قضاییه الان مسئول نظارت بر زندان ها هست که هیچ‌وقت نظارت رو انجام نداده. به طور اصولی اگه بخواد تغییری شکل بگیره، مدیریت زندان ها باید زیر نظر دولت باشه از نظر اجرایی، و نظارت بر اجرایی اون هم بر عهده مجلس و نمایندگان واقعی مردم باشه که دلسوز این مسئله باشن، که البته این لایه های پیچیده‌ای داره، چون نه ما نمایندگان واقعی مردم رو در مجلس داریم، نه دولتی داریم که بخواد اجرای عادلانه و بدون ظلم در اون زندان ها اتفاق بیفته، ولی از نظر اصولی دولت و مجلس باید مسئول زندان ها باشن، نه قوه قضاییه که خودش افراد رو به زندان میفرسته و روند بسیار ناعادلانه رو طی میکنه.
آیا به عنوان آخرین سوال بپرسم، آیا راه مدنی خاصی به ذهن شما به عنوان کسی که مدت هاست در زمینه حقوق بشر فعالیت میکنید میرسه که بشه از طریق پیگیری کردن و پیجویی کردن این راه های مدنی چون این مسئله ای رو رقم زد و سازمان زندان ها رو زیر نظارت دولت آورد و یه شرایط دیگه ای رو پدید آورد؟
بله، این چالش بزرگی هست، ولی مقاومت‌های مدنی شروع شده. ماها هست که شما میدونید ده ها نفر از کسانی که در سلول انفرادی غیرقانونی زندانی بودند و شکنجه شدند الان شکایت کردند، و اگر حجم این شکایت ها، دادخواهی ها، حتی اگر رسیدگی نشه ولی برای بلند کردن این صدا در جامعه اتفاق بیفته، بالاخره باید منجر به تغییراتی بشه و این روند دادخواهی که در ایران از زندانیان سابق شروع شده بسیار مهمه و باید تقویتش کرد.
سپاسگزارم هادی قائمی که با ما همراه بودید از نیویورک، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. اجازه بدید پیش از این که بریم و یک گزارش دیگر رو بشنویم، من پیام چند تن از شنوندگان رادیو فردا رو براتون بخونم که برای ما پیام گذاشتن، به ویژه در باره برگزاری دادرسی بین‌المللی و نمادینی که برای رسیدگی به خشونت‌های دولتی آبان 1398 بوده. سروش نوشته خیلی خوبه، این دست اقدام‌ها و دادگاه‌های مثل دادگاه حمید نوری و غیره میتونه شروع خوبی باشه برای رسوا کردن این افراد، مجازات به گفته سروش قاتلان و جلادان جمهوری اسلامی. ماکان می نویسه نه فراموش می کنیم نه می بخشیم. نرگس رضایی می نویسه امیدوارم بتونن ثابت کنن که این افراد متهم مجازات بشن. و آنا می نویسه خیلی عالیه که جنایت آبان 98 به نوشته آنا بولد میشه برای جهانیان. البته باید 42 سال جنایت جمهوری اسلامی واضح بشه برای دنیا. با این حال باور کردنی نیست این دادگاه واقعا کاری از پیش ببره. و آنا میگه که باید تمام کسانی که کشته شدند در جنگ 8 ساله و دیگر انسانهای بیگناه رو در موردشون دادگاه‌هایی گذاشت و صحبت کرد. اینم نظر آنا بود که براتون خوندم. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. میریم سراغ یک گزارش دیگه و این بار میپردازیم به ماجرای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نفتکش ویتنامی که آزاد شد و پس از اون سپاه اعلام کرد که این نفتکش توقیف شده نفت جمهوری اسلامی ایران رو تخلیه کرده در بندر عباس و با حکم قضایی آزاد شده. گفتگوی رو داشتم با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه انرژی، در این باره.
ببینید، در همون روز اول هم بلافاصله عقب نشینی کرد جمهوری اسلامی از اون داستانی که سپاه ساخته و پرداخته کرده بود. به گمان من اینها سفارش ساخت یک ویدئوی تبلیغاتی رو داده بودن، ولی فکر نمی‌کردن سپاه دیگه اینقدر روغنداغش رو به اصطلاح زیاد بکنه و به چنین ادعاهای عجیب و غریبی بخواد مطرح بکنه. اصل داستان این بودش که اینها یک نفتکش 1.5 میلیون بشکه‌ای رو فرستاده بودن و از طریق همون مسیرهای نفتجویی که نفت و قاچاق می‌کنن رفته بود در عمان. دو نفتکش دیگه‌ای که در اجاره شرکت عمان پراید بودن و قرار بود که این نفت رو تحویل بگیرن ببرن به آنهای چین، اونجا تحویل نفتکش های دیگه ای بدن که اونا ببرن به چین تحویل بدن این نفت رو. اما چون شرکت عمانی دستش رو شده بود و در لیست تحریم قرار گرفت، مشتری چینی سر باز زد در تحویل گرفتن این نفت. یکی از نفتکش هایی که نفت رو دریافت کرده بود قبل از حرکت مشخص فهمید که اون مشتری چینی نمیخواد نفت رو تحویل بگیره، رفت ایران نفتش رو تخلیه کرد. این یکی نفتکش رفت تا چین، اونجا نفت تحویل گرفته نشد، دوباره برگشت اومد. در مسیر برگشتش سپاه تصمیم گرفت با توجه به اینکه ناوگان آمریکا تو مسیر حرکت اینها بود، یک مانور تبلیغاتی بکنه، یک ویدئویی ضبط بکنه و اون چه که دیدیم رو سازمان بده. بعد نفتکش بیاد نفتش رو تخلیه بکنه. در واقع شما الگو رو هم که ببینید، پیش از این وقتی که یک نفتکشی رو توقیف میکردن، تصرف میکردن یا به هر شکلی چنین ماجرایی بود، اولا به این آسونی ها نفتکش رها نمیشد، دوم خدمه نفتکش حتما بازداشت و بازجویی میشدن کما اینکه دیدیم. ولی شما تو ویدیو هم دیدید که هیچ مقاومتی از طرف خدمه اتفاق نیفتاد، هیچ ویدئویی در رابطه با بازداشت کسی اتفاق نیفتاد و از طرف دیگه مسئله مهمی که در جریان بود این بودش که اون ناوگان آمریکایی هم که از اون کنار داشتش رد میشد هیچ واکنشی نداشت، یعنی اصلا این نفتکش درخواست کمکی هم مطرح نکرده بود و این دلیل مشخصه که خب اصلا ماجرای یک سناریوی تلویزیونی بودش.
و واقعا آقای احمدی نیا، وقتی که همچین اتفاقی میفته به این شکل، به گفته شما شواهد هم نشون میده که چندان با کل ماجرا همخونی نداره، مسئله حکم قضایی رو مطرح میکنن، واقعا میگن که با حکم قضایی آزاد شده، ولی واقعا کاربرد تصویر کردن چون این چیزی، مطرح کردنش، رسانه‌ای کردنش تا چه اندازه است؟ یعنی در بین چه قشری و برای چه کسی، برای چه مخاطبی اصلا این خبر تولید میشه؟
من سریع بهتون بگم، مگر بازداشتش با حکم قضایی بوده که بالا آزاد شدنش با حکم قضایی باشه؟ حکم قضایی در چارچوب یک مملکت نافذه، نه در آبهای یک کشور دیگه یا در آبهای بین المللی. این که حکم قضایی، حتی آمریکا نمیتونه حکم قضایی بده برای آبهای بین المللی، کما اینکه نتونست و نداد در رابطه با نفتکش‌ها، نفتکش‌ها رو برد تو آبهای خودش بعد توقیف کرد، یا در رابطه با گریس درخواست کرد از انگلیس در جبل الطارق اونجا توقیفش کنه چون اونجا محدوده قضایی انگلیس بودش. خب پس این یک حرف نامربوطیه که میزنن برای اینکه یه مقداری بتونن خودشون رو توجیه بکنن. مخاطب این اتفاقات اون بخشی از جامعه هستش که یک عده‌ایشون خب طرفداران سپاه هستن، پادهای سپاه هستن، دستگاه تبلیغاتی سپاه، اینا باد تو گلو میندازن، واقعا خوشحال میشن و احساس قدرت میکنن از اینکه بله سپاه چنین توانمندی هایی داره و چنین کارهایی میکنه، ما تونستیم ضربه شست نشون آمریکا بدیم.
بله.
این یک مسئله است، اونم بلافاصله بعد از اون قضیه پمپ بنزین ها و اون ضربه شست هایی که جمهوری اسلامی دیده بود مجبور بود یه جوری این روحیه رو برگردونه. از طرف دیگه خب به هر حال متاسفانه ایران در عزیز قدرت قرار گرفته، یعنی در پایین ترین نقطه ممکن، در ضعیف ترین نقطه ممکن قرار گرفته. بسیاری از مردم عادی هم ولو اینکه این احتمال رو میدن که اینها ساختگی و دروغ هستش، ولی لذت میبرن. در حال همه ایرانی ها وطن پرستن به یک شکلی و لذت میبرن اگر احساس کنن که حالا ولو به دروغ هم شده کشورشون قدرتی رو داره نمایش میده.
بهزاد احمدی نیا بود، روزنامه‌نگار حوزه انرژی. و در آستانه دومین سالگرد خشونت‌های دولتی آبان 1398، بار دیگه از تداوم احکام سنگین زندان برای امضا کنندگان نامه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای صحبت میشه و همچنین یک عضو پیشین و برکنار شده شورای شهر شیراز هم از ایران خارج شده. امیر پوریا.
روز چهارشنبه خبرگزاری هرانا گزارش داده است که عباس واحدیان شاهرودی، کنشگر اجتماعی و معلم که از اوایل شهریور ماه تحت بازداشت بود، با حکم صادره از شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد به 10 سال حبس قطعی محکوم شد. او از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی و مدنی برای استعفای علی خامنه‌ای در سال 98 بود. نامه‌ای که امضا کنندگان آن در 2 سال گذشته تحت فشار و بازداشت قرار گرفتند و تعدادی از آنها با حکم‌های چندین ساله زندان مواجه شدند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک، درباره رویکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی در صدور چنین احکامی و با توجه به شرایط جسمانی عباس واحدیان شاهرودی به رادیو فردا چنین میگوید:
بسیار باعث تأسفه که حکم 10 سال حبس برای آقای عباس واحدیان شاهرودی قطعی شده، به خاطر اینکه ایشون از اونجایی که معتقد بودن هیچ جرمی مرتکب نشدن، خواهان تجدید نظر نشدن، موقعیت خیلی بدی دارن از نظر سلامتی، وضعیت لثه ها دندان ایشون به هیچ وجه مناسب نیست، احتمال داره که عفونت لثه ها، آبسه هایی که ایجاد میشه به خون ایشون سرایت بکنه و خطر جدی دارن و 10 سال زندان میتونه عواقب بسیار زیادی برای همسر ایشون، خانواده ایشون داشته باشه و خب طبعا خود ایشون در دورانی که در زندان بودن مبتلا شدن به کرونا و اکنون از ناراحتی تنفسی هم رنج میبرند. این حکم بسیار غیر عادلانه است.
در بیانیه تابستان سال 98 امضا کنندگان آن تاکید کردند که مردم ایران نه فقط در انتخاب سران قوا و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای کلیدی کشور نقشی ندارند، که چانه زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد. از این رو این متن با عنوان نامه 14 فعال مدنی و سیاسی برای استعفای خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی شناخته می‌شود. عباس واحدیان شاهرودی نیز یکی از کسانی بود که پس از امضای این بیانیه در 27 مرداد 98 نخست در مشهد بازداشت شد و نزدیک یک سال بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. اما 10 شهریور 1400 مریم کریم‌بیگی از فعالان مدنی در صفحه توییتر خود خبر داد که عباس واحدیان شاهرودی بار دیگر در بندر انزلی بازداشت و همزمان منزل دخترش در مشهد تفتیش و وسایل او ضبط شده است. با گذشت بیش از 2 ماه و تشکیل پرونده جدید در دادسرای مشهد، تاکنون قوه قضاییه اجازه ورود وکیل به این پرونده را نداده بود و حالا حکم قطعی 10 سال زندان را به او ابلاغ کرده است. همزمان مهدی حاجتی، عضو سلب عضویت شده شورای شهر شیراز و فعال سیاسی اجتماعی، روز چهارشنبه 19 آبان در پیامی توییتری از خروج خود از ایران خبر داد. مهدی حاجتی که در سال 98 دو نوبت بازداشت شده بود، تصویر احضاریه شعبه اول اجرای حکم دادگاه انقلاب را منتشر کرده و نوشته است که چهارشنبه پایان زمان معرفی او به زندان بوده و پیش از اجرای حکم از کشور خارج شده است. دستگیری این کنشگر سیاسی و مدنی به دلیل دفاع از حقوق شهروندان بهایی و همچنین نامه‌های انتقادی درباره سوء مدیریت بحران شیوع کرونا در کشور صورت گرفت. او در این پرونده به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 1 سال حبس و 2 سال تبعید به بیرجند محکوم شده بود. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت مهدی حاجتی چنین میگوید:
آقای مهدی حاجتی از جوانان خوشفکر، صادق و پاکدستی هستند که شاهد کوشش‌های ایشون در زمانی که عضو شورای شهر بودند بودم از دور، و همچنین خیلی متاسفم که ایشون صرفاً به خاطر حمایت از حقوق بهائیان بازداشت شدن. خود ایشون حدس میزد که طبعا در زندان هم مثل خیلی های دیگر که در زندان احکام جدید گرفتن، چه بسا مدت طولانی تری در زندان می بود. بنابراین تصمیم گرفت که از کشور خارج بشه و باعث تأسف هر فردی که مجبور میشه به خاطر شرایط موجود از کشور خارج بشه، چون این افرادی نخبگانی یک خسران هست برای کشور ما.
مهدی حاجتی، عضو برکنار شده شورای شهر شیراز و منتقد سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی، در توییت روز چهارشنبه خود آورده که با وجود خروج از ایران همچنان در جای امنی به سر نمی‌برد و افزوده است پس از استقرار در محلی امن‌تر درباره جزئیات شرایط خود و حکم صادره توضیحات بیشتری خواهد داد.
امیر پوریا بود که گزارشی از او شنیدید. سریع بریم سراغ گزارش بعدی که وقتمون خیلی تنگه. حمله سایبری، کلیدواژه مشترک ایران و اسرائیل. کیانوش فرید نگاهی داشته به این جنگ سایبری.
دو شرکت امنیت اینترنتی گزارش دادن که یک گروه هکری ایرانی به نام لیسیوم سایت‌های در اسرائیل، عربستان و برخی کشورهای آفریقایی از جمله مراکش و تونس را هدف حمله سایبری قرار دادند. شرکت خدمات فناوری و امنیت اکسنجر ایرلند که در اسرائیل نیز دفتر دارد، همراه با شرکت امنیت اینترنتی در آمریکا، روز سه‌شنبه 18 آبان ماه گزارش دادند که حملات این گروه هکری ایرانی در دوره زمانی ماهای ژوئیه تا اکتبر ماه گذشته انجام شده است. این شرکت‌ها تمرکز خود را بر فعالیت‌های هکری ایران برای نفوذ در شبکه مخابرات کشور خاورمیانه گذاشته بودند، اما مطالعات جدید نشان می‌دهد دامنه حملات سایبری ایران گسترده بوده و از شرکت‌های خدمات اینترنتی تا نهادهای دولتی را شامل شده است. گروه هکری لیسیوم متهم به سازماندهی حملات اینترنتی به بخش‌های راهبردی کشورهای دیگر از جمله سازمان‌های نفت و گاز و ارائه دهنده خدمات مخابرات از سال 2017 است. اکنون یافته‌های جدید نشان می‌دهد این گروه دامنه حملات خود را به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی نیز گسترش داده تا از این طریق به راحتی بتوانند سایت‌های رسمی دولت‌ها را هک کنند. این گزارش می‌گوید در یکی از موارد اخیر این گروه سایتی متعلق به دفتر وزارت خارجه یک کشور را مورد حمله قرار داد تا اطلاعات بسیار مهم امنیتی پیرامون ارتباطات دیپلماتیک این کشور و توافقات آتی آن را به دست آورد. در حملات اخیر گروه هکری ایرانی از دو بدافزار شارک و میلان استفاده کرده است. محمود تجلی مهر کارشناس اینترنت در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به روند افزایشی حملات هکری و تکرار و گسترش آن میان ایران و اسرائیل معتقد است کیفیت حملات ایرانی با حملات اسرائیل قابل مقایسه نیست.
این تداوم و افزایش حملات سایبری میان ایران و اسرائیل و در واقع تا اونجایی که خودشون میپذیرن که در این حملات شرکت دارن، خب نشانگر افزایش تشنج میان دو کشور هم هست. خب این تشنج در زمینه سیاسی وجود داره، در زمینه نظامی میبینیم که تحرکاتی انجام میشه و طبیعیه که این بازتاب خودش هم در حملات سایبری داشته باشه. ولی در مجموع من گمان میکنم که کیفیت حملاتی که حالا این گروه های ایرانی حالا چه وابسته به دولت باشن یا نباشن حملاتی که انجام بدن، کیفیتشون خب به نظر میاد پایین تر از کارهایی است که تا به حال به اسرائیل نسبت داده شده. اونها خیلی پخته تر کار کردن. اگر توجه داشته باشید 10 11 سال پیش اون ویروس معروف استاکس نت رو که به هر حال اسرائیل چوک تکذیب نکردن و به نظر میاد که از جانب اونها بوده، اون تونستن وارد تجهیزات هسته‌ای ایران بکنن و تخریب بسیار گسترده‌ای هم ساختن. یه همچین حرکاتی رو تا کنون ما از گروه های ایرانی ندیدیم. بیشتر کارهایی که میکنن مثل همین کار امروزشون تخریب وبسایت هاست رو و تلاش برای ورود به حالا یه پورتال های خاص و اینها که بخوان انجا اطلاعات امنیتی در بیارن یا نه، زیاد موفق نبودن. بیشتر به نظر میاد یک نوع شلوغ بازی یا حالا بخوایم بگیم بیشتر اوباشیگری است که بعضی از گروه ها انجام میدن و به همین خاطر هم واقعا مشخص نیست این حملات واقعا دولت ایران یا سپاه پاسداران پشت سرش هست یا نه. اگر واقعا اونها پشت سرشون باشن و این کیفیت حملاتشون باشه، خب به هر حال میشه خیلی صریح گفتش که تواناییشون بسیار ضعیف است و بیشتر شلوغ بازی در میارن.
تا چندی پیش حملات سایبری به اسرائیل بسیار محدود بود و در فواصل زمانی نسبتاً طولانی رخ می‌داد. اهداف حملات نیز به برخی شرکت‌های خدماتی محدود می‌شد. اسرائیل مدت‌ها به حزب الله و حماس در این نوع حملات مظنون بود، اما به تازگی ردپای هکرهای مرتبط با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران را در این حملات جستجو می‌کند. سلسله تعرض‌های سایبری به اسرائیل پس از آن در روزهای اخیر تشدید شد که اوایل آبان ماه در یک حمله هدفمند به سامانه هوشمند سوخت ایران تمامی 4700 پمپ بنزین در سراسر ایران از کار افتاد. نخست وزیر اسرائیل در روزهای اخیر گفته بود کشورش در ایران در حال جنگ سرد است و این کشور هر اقدام لازمی را انجام خواهد داد. با این حال اسرائیل مسئولیت حمله سایبری به سامانه سوخت ایران را بر عهده نگرفت. هرچند مقامات ارشد ایران انگشت اتهام را در حمله بی سابقه به سامانه سوخت متوجه اسرائیل و آمریکا کردند.
برای شنیدید گزارش کنوش فرید و بریم سراغ ایران و لبنان که فردا قرار روبرو بشن بدون تارمی. علی دایی هم اسکوچیش سرمربی ایران رو زیر باد انتقاد گرفته. بشنویم از پیام یونسیپور روزنامه‌نگار بیشتر.
اون که ساعتی پیش اتفاق افتاد خیلی تأمل برانگیزه، وحشتناکه. روزنامه ابولای چاپ پرتغال به صورت رسمی خبر داد که مهدی طارمی به رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که تا زمانی که درازان اسکوچیش سرمربی تیم ملی دیگه به تیم ملی فوتبال ایران نخواهد اومد، حتی اگه دعوت بشه. پیش از اینم تلفن کریم باقری، وحید هاشمیان و درازان اسکوچیش رو جواب نداده بود. به نظر میرسه که جنگ دیگه جنگ فقط مربی و بازیکن نیست و مدیران برنامه و مدیران رسانه دو طرف هستن. هم آقای اسکوچیش که به هر حال خبرهای مبنی بر اینکه مدیر رسانه‌ای ایشون تلاش کرد مهدی طارمی رو خط بزنه وجود داره و هم مدیر برنامه‌های مهدی طارمی که الان این دعوا درست شده. علی دایی صحبت‌هایی کرده بود در آستانه بازی تیم ملی فوتبال ایران که به هر حال خیلی عجیب بود. علی دایی اولین مربی و تنها مربی تاریخ فوتبال ایران که با تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی و تیم ملی عربستان باخت تیم ملی ایران رو در آستانه حذف از جام جهانی و قرار داد با وجود اینکه رفت باز همون تیم حذف شد. و زمانی که بحث این بود که خودش بشه سرمربی تیم ملی گفته بودش که هر کس بشه سرمربی باید ازش حمایت کرد و امروز میگه آقای اسکوچیش در اون جایگاه نیست. در این که آقای اسکوچیش با یک پروسه اشتباه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد و پسر آقای مهدی تاج در حقیقت ایشون رو سرمربی تیم ملی ایران کردن شکی نیست، ولی الان شاید زمان این صحبت‌ها و واکنش مهدی طارمی نبود. تا فردا تیم ملی ایران با تیمی بازی داره که آخرین بار در اون ورزشگاه یا در ورزشگاه بیروت مقابلش 1-0 شکست خورد و در حقیقت بیروت چندان خوشیام برای تیم ملی فوتبال ایران نیست.
خب آقای یونسی پور، به عنوان آخرین سوال خیلی کوتاه اگر بخواید جواب بدین، الان مقصر وضعیتی که پیش اومده کی؟ آیا فدراسیون فوتبال رو باید مقصر بدونیم؟ به قول شما مدیران رسانه‌ای دو طرف رو، یا خود آقای اسکوچیچ و آقای طارمی که به این قضیه به هر حال پرداختن و به هم دیگه پریدن، یا علی دایی که این وسط وارد شده؟
یه اتفاق ساده رو برای شما مثال میزنم. سال 2005 یک اتفاق افتاد برای مهدی مهدوی‌کیا حواشی، برای خودش و خانواده‌اش به وجود اومد. محمد دادخان در کمتر از یک ساعت از نهادهای حکومتی ایران در حقیقت